بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل پنجم که در توفیق بین شریعت و حکمت طرح شده است، دو مطلب مورد بحث بود و هست. یکی این که بین شریعت و حکمت توافق است و مخالفتی نیست، و یکی سخنان صاحب زبدت الحقائق هست و نقد و بررسی فرمایشات ایشون. و همون طوری که عرض شد، این مطلب دوم فصل پنجم به مطلب فصل چهارم مناسب تر است، چون در فصل چهارم سخن از این بود که عالم نمیتواند قدیم باشد، و سخن این عارف بزرگوار هم در همین زمین است که عالم نمیتواند قدیم باشد. قول به قدم زمانی عالم قول ناسوابی است، منتها متکلمین از یک راه دیگری سخن میگویند که هم حدوث را ثابت کنند و هم فیض را منقطع بدانند، ولی عین الوزات همدانی و دیگر عرفا از یک طرف عالم را حادث می دانند و از یک طرف فیض را دائمی می دانند و قابل انقطاع نمی دانند. بنابراین اون چه که در این امر ثانی فصل پنجم ذکر شد به عنوان یک تنبیه در ذیل فصل چهار مناسب تر بود، چه این که مناسب بود وقتی وارد مسئله توفیق بین شریعت و حکمت شدن این امر اول را بازتر کنند، گرچه در موارد گوناگون این مطلب را کاملا تشریح کردند، ولی اگر یک فصلی را برای این هماهنگی و توافق اختصاص می‌دادند بهتر بود. و اگر فرصتی پیش آمد به خواست خدای سبحان، همونطوری که اصل مسئله حدوث و قدم بررسی می شود، این مسئله توافق بین شریعت و حکمت هم بررسی خواهد شد، و اگر به طور مبسوط مورد بحث قرار نگیرد لاقل به طور اجمال بحث می شود انشاءالله. و اما اونچه که در نقد و تحصیل سخنان صاحب زبدت الحقائق بیان میکنن این است که عین الغزات فرمودن اونها که عالم را قدیم میدانن، اگر بگوین عالم قدیم زمانی است، این سخن باطل است، برای اینکه بسیار از موجودات عالم داخل در زمان نیستند، نه حادث زمانی هستند و نه قدیم زمانی، بلکه مجردند و منزه از زمان. و اونها که میگوین عالم قدیم است و اجسام و جسمانیات همواره با خدای سبحان بود، اونها هم سخنشون ناسعی هست، برای که هیچ موجودی با خدا نیست، زیرا خدای سبحان مطلق است و نامحدود، و هیچ موجود محدودی با موجود نامحدود معیت ندارد. همونطوری که برخی از عوام فکر میکنن خدا در آسمان است و در مکان معین است، اگر کسی بگوید اجسام با خدا بودن، چون اجسام زمانی هن، لازمش آن است که خدای سبحان با اشیاء زمانی معیت داشته باشد و باید در زمان معین باشد تا با جسم و شیء زمانی معیت زمانی داشته باشد. و همونطوری که خدای سبحان منزه از مکان است، در مکان نیست و معیت مکانی با هیچ شیء ندارد، منزه از زمان است، در زمان نیست و معیت زمانی هم با هیچ شیء ندارد. این فرمایش را که گفتن مرحوم صدر متعلین عنوانی دارن به نام نقد و تحصیل. در اینجا می فرمان به این که گرچه سخن این بزرگوار حق است که هیچ موجودی با خدای سبحان نیست، برای اینکه هیچ معلولی با علت نیست، ولی منافات ندارد که علت با معلول باشد. این معیت یک طرف است. اومد این را توضیح میده. میفرمان به اینکه دو شیئی که همتا و همسان همان، معلولین یک علتن، اینها معیت دارن، یا در زمان واحد به سر میبرن یا در مکان واحد به سر میبرن، اینا معیت زمانی یا مکانی به مانندان دارن. و اما دو شیئی که در طول همان، ممکن است معیت خارجی داشته باشند ولی معیت رتبی و ذاتی نخواهند داشت. و هیچ موجود دانی با موجود عالی هم رتبه نیست، زیرا بالا و پایین بودن، عالی و سافل بودن با معیت سازگار نیست. معیت یعنی هیچ کدام بر دیگری سابقه ندارد. عالی و دانی بودن یعنی یکی بر دیگری سابق است. لذا بین هیچ دانی و عالی معیتی نیست. از این جهت هیچ معلولی با علت نیست، گرچه علت و معلول معیت خارجی دارند، چون علت ذاتاً متقدم است و معلول ذاتاً متأخر. تقدم و تأخر ذاتی با معیت سازگار نیست. بر همین اساس که هیچ معلولی با علت نیست، جهان هم با خدای سبحان نیست. نه قبلاً با خدای سبحان بود، نه الان با خدای سبحان است، نه در آینده. و این که گفته شد کان الله و لم یکن معه شی، و بعضی ها افزودن که والان کما کان، این سخن مبرهن هست، یعنی الانم چیزی با خدا نیست گرچه خدا با هم هست. چون خدای سبحان علت است و جهان معلول و هیچ معلولی با علت نیست، پس اصل جهان یا صادر اول یا موجود از موجودات دیگر هیچ کدام با خدا نیست. این یک طرف که وصف سلبی است. اما از یک مطلبی نباید غفلت کرد، و اون این که گرچه محدود با نامحدود نیست، ولی نامحدود با محدود هست. تقدم و تأخر اگر چنونچه زمانی یا مکانی یا رتبی به امثال ذلک باشد، ممکن است که مقدم با متأخر نباشد. مثلا حادثه دیروزی که بر حادثه امروزی تقدم دارد، نسبتشون فقط سبق الحوق است، معیت نیست. یا صف اول که بر صف دوم تقدم مکانی یا رتبه حسی دارن، فقط نسبت بین اینها فقط تقدم و تأخر است، معیت نیست. و اما علت و معلول، چون انفکاکشون از یکدیگر حدوثاً و بقاءً محال است، در این حال که علت سابق است و معلول لاحق، نه تنها ممکن است معیت داشته باشند، بلکه حتماً باید معیت داشته باشند. معیت بین علت و معلول واجب است. منتها هر معیتی با تقدم و تأخر همسان خود مخالف است. همون طوری که وحدت اقسامی دارد، کثرت اقسامی دارد، و هر قسم از وحدت با اون کثرت همون طوری که وحدت اقسامی دارد، کثرت اقسامی دارد و هر قسمی از اقسام وحدت با اون کثرت همسان و هم رتبه خود مخالف است ولی با قسم دیگر مخالف نیست، لذا ممکن است یک چیزی وحدت جنسی داشته باشد و کثرت نوعی، یا وحدت نوعی داشته باشد و کثرت صنفی، یا وحدت صنفی داشته باشد و کثرت عددی، ولی ممکن نیست هم وحدت نوعی داشته باشد هم کثرت نوعی. در معیت و تقدم و تأخر هم این چین است، تقدم و تأخر اقسامی دارد و معیت هم اقسامی دارد. هیچ قسمی از اقسام تقدم و تأخر با معیت مطابق خود جمع نمی شود، یعنی ممکن نیست بین الف و با هم تقدم و تأخر باشد به یکی از اقسام و هم معیت باشد در همون قسم، ولی ممکن است بین الف و با تقدم و تأخر باشد به یک قسم، معیت باشد به قسم دیگر. اقسام تقدم و تأخر چون حصرشون عقلی نیست، پیش پیشینیان 5 الی 6 قسم بود. متأخران مرحوم محقق داماد یک قسم بر اون 5 قسم افزودن شده 6 قسم، مرحوم صدر متعلق 2 قسم افزودن شده 8 قسم، و الان اقسام تقدم و تأخر که رایج است این 8 قسم است. و پیشینیان هم گفتن به اینکه چون برهانی بر حصر او نیست، ممکن است که اینها را کم کرد یا زیاد کرد اگر شواهد دیگری اقامه به احیا بشود. چون تقدم و تأخر دارای اقسام است و معیت در هر قسم با تقدم و تأخر همون قسم جمع نمی شود ولی با تقدم و تأخر قسم دیگر جمع می شود، لذا گفتن علت بر معلول تقدم ذاتی دارد و معیت خارجی، یعنی با هم در خارج هستند و انفکاک معلول از علت و علت از معلول محال است. ممکن نیست که علت باشد در خارج و معلول نباشد، یا معلول باشد در خارج و علت نباشد، اما تقدم و تأخر ذاتیشون محفوظ است، یعنی علت ذاتاً متقدم است و معلول ذاتاً متأخر. چون این علت ذاتاً متقدم است و معلول ذاتاً متأخر، با معیت ذاتی هرگز معنی نیستن ولی با معیت خارجی معنی. و از طرفی چون علت نسبت به معلول مطلق است، هر مطلقی با مقید هست گرچه مقید با مطلق نیست، و چون ذات اقدس اله مطلقی است نامحدود، با هر مقید و با هر محدودی حضور دارد. پس گرچه عالم با خدا نبود و نیست، اما همواره خدا با عالم بود و هست، یعنی ممکن نیست در مرتبه عالم وجود داشته باشد و خدای سبحان با او نباشد، زیرا این معیت قیومیه بازگشتش به همون تقدم ذاتی است و معیتی نیست که با تقدم سازگار نباشد. نشانه این که این معیت معیت قیومیه است و با تقدم ذاتی سازگار است این است که معیت یک جانبه است و نه دو جانبه. خدا با عالم است نه عالم با خدا، و اگر معیت مصطلح بود معیت دو جانبه بود، چون اضافه عالم به خدای سبحان اضافه اشراقی است نه مقولی. ربط جهان به خالق خود ربط مقولی نیست و ربط اشراقی است، و اضافه اشراقی یک طرف است، ربط اشراقی یک طرف است، معیت قیومی هم یک طرف است. در اضافه های مقولی مضاف است و مضاف الیه و اضافه، و در ربط های مقولی مربوط است و مربوط الیه است و ربط، ولی در ربط و اضافه اشراقی خود مربوط عین الربط است. پس ربط اشراقی و مقولی از هم جدا، اضافه مقولی و اشراقی از هم جدا، معیت قیومی و غیر قیومی هم از هم جدا، معیت زمانی و مکانی دو طرف است و معیت قیومی یک طرف است. لذا در این حال که هیچ موجودی با خدای سبحان نبود و الان هم هیچ موجودی با خدای سبحان نیست و در آینده هم هیچ موجودی با خدای سبحان نیست، ولی معزال خدای سبحان با هر موجودی هست و معکم اینما کنتم، ما کل شیء لا بمقارنه، چه در آیه سوره حدید و چه در خطبه های نهج البلاغه این جمله ها هست که معکو و معکم اینما کنتم، یا اینکه فرمود مع کل شیء لا بمقارنه. این بیان در فرمایشات عین القضات به صراحه نیامده، اما مرحوم صدر متعلین به عنوان اینکه این مطلب هم ذکر بشود بیان کردن که گرچه هیچ موجودی با عالم نبود ولی خدای سبحان با هر موجودی است. و اونها که خدای سبحان را میگوین با عالم نیست، چون که عالم با خدای سبحان نیست، فقط تقدم و تأخر هست، اونها یک تشبیهی دارن در لباس تنزیه، یک تغییری دارن در صورت اطلاق. اونها خدا را اونچنان منزه می دانن که می گوین اصلا با اشیا نیست، همونطور که اشیا با خدای سبحان نیست، خدای سبحان هم با اشیا نیست. قهرن خدای سبحان می شود مجرد و محدود، نظیر فرشتگان و عزالله یا عقول عالیه و مانندان، چون یک موجود مقید و محدود در حد خود هست و ما من لا له مقام معلوم هست، با موجودات دیگر نیست. ولی اگر یک موجودی مطلق و نامحدود بود، هو معکم اینما کنتم هست، چه اینکه مع کل شیء لا بمقارنه هست، لذا فهمت هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این هو الذی فی السماء اله همون معنایی دارد که در خطبه نهج آمده مع کل شیء لا بمقارنه، زیرا اگر یک موجودی در آسمان بود و در آسمان خودش بود، نه در آسمان آسمان، و اگر موجودی در زمین بود و در زمین خودش بود، نه در زمین زمین، می شود مع کل شیء لا بمقارنه. اما معانی دیگر، مفاهیم عامه، حتی مفهوم شیء که مطلق ترین و بازترین مفهومات است، او مع کل شیء بمقارنه، شیء بر همه اشیا صادق است و در هر شیئی که مصداق اوست همان خواهد بود. یعنی مفهوم شیء بر شجر صادق است، مفهوم شیء هو الذی فی الشجر شجرون، یعنی واقعا این موجود خارجی را که جسم نامی است هم میتوان گفت هازا شجرون، هم میتوان گفت هازا شیء. پس مفهوم شیء مع کل شیء به مقارنه. هو الذی فی السماء سماء فی الارض ارض، این مفهوم شیء است. اما اون اطلاق سعی که مخصوص ذات اقدس اله است، اون چنو اطلاقی دارد که در هیچ جا محصور نمی شود و هیچ سبقه ای نمی پذیرد، لذا مع کل شیء لا و مقارنه. این مع کل شیء لا و مقارنه تفسیر بازی است از هو الذی فی السماء اله فی الارض اله، خدای سبحان در آسمان هست ولی در آسمان خدا خداست، نه در آسمان خدا آسمان باشد. خدای سبحان در زمین هست ولی در زمین خدا خداست، نه در زمین زمین باشد. برخلاف معانی دیگر که هر مطلقی وقتی با مقیداتش متحد شد رنگ اون مقید رو میگیرد. از این جهت مرحوم صدر متعلی میفرمان بین که اونها که هم عالم را از خدا جدا کردن، هم خدا را از عالم جدا کردن و گفتن همونطوری که عالم با خدا نبود، خدا هم با عالم نیست، این یک تشبیه است در لباس تنزیه، خواستن خدای سبحان را منزه بدانن، اما تشبیه کردن به عقول عالیه، به فرشتگان، به موجودات مجرد محدود، که هر موجود مجرد محدودی در محدود خودش به سر میبرد، با موجودات دیگر نیست. همونطوری که خدای سبحان از تشبیه منزه است، از تنزیه محض هم، از تنزیه هم که روحش تشبیه است منزه است. خدا شبیه فرشته عقل نیست که مقام معلوم داشته باشد، بلکه هیچ چیزی شبیه او نیست، لیسه کمثله شی. پس خدای سبحان همونطوری که منزه از مکان است، منزه از زمان است، منزه از حد وجودی هم هست، همونطوری که شبیه اجسام نیست، شبیه فرشته ها هم نیست، شبیه ارواح هم نیست، شبیه عقول هم نیست، شبیه هیچ موجود مجرد دیگر هم نیست، لیس کمثله شیء. این را به عنوان نقد و تحصیل ذکر میکنن، یک مطلب خوبی است. اما اونچه که در این بازنگری باید که از آغاز فضل شروع بکنیم، یعنی هم مسئله حدوث و قدم به خواست خدای سبحان، این است که اول این چند سطر عبارت مونده را بخوانیم تا به اون مطلب بعدی برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 331. نقدون به تحصیل. اعلام، یعنی در ذیل فرمایش نلغزاد که فرمود اینها که میگوین اجسام با خداست این درست نیست، حقش این بود که عین نلغزاد بفرماید به این که گرچه عالم با خدا نیست اما خدا با عالم هست. چون این افاده در سخنان ایشون نبود، لذا مرحوم صدر متعلقین دارن تطبیم میکنن. اعلم ان القول به ان العالم غیر موجود مع الحق فی مرتبت وجودهی، یعنی عالم در مرتبه وجود حق وجود ندارد، قول محصل، قولیست مستدل که با برهان حاصل شده است. لا شبهت فیه عند العلماء، و علمای استدلال رو میگن محصلین، از حکمای مشا به عنوان علمای تحصیل یاد میکنن. این که میگن مناقشه در مثال دعوی محصلین نیست، یعنی دعوی علمای استدلال نیست، و در برابر اهل کلام یا در برابر عرفا. لکن ثابت بالبرهان والمعتزد بالکشف والعیان، این است که گرچه عالم با خدا نیست ولی خدا با عالم است. ان الحق سبحانه وتعالی موجود مع العالم، با کل عالم موجود است، و مع کل جزء من اجزاء العالم. و این برای دو نکته است، یکی این که خدای سبحان علت است و عالم معلول و هیچ معلولی با علت نیست ولی هر علتی با معلول هست، و دیگر این که خدای سبحان مطلق است و جهان محدود و هر هیچ مقیدی با مطلق نیست ولی هر مطلقی با مقید و محدود هست. لذا فرمان و کزل حال فی نسبت کل علت مقتضیه بالقیاس الى معلولها. علت دو قسم است، علت معده باید بیاید زمینه را آماده بکند و به خودش رخت بربندد تا معلول وجود پیدا کند، لذا علت معده با معلول نیست، مثل اینکه بارون باید بیاید زمینه را آماده کند تا بذر شکوفا بشود. و اما علت مقتضیه که علت فاعل است باید با معلول باشد. و کذا الحال فی نسبت کل علت مقتضیه بالقیاس الى معلولا. فالمعلول لعجل نقصه و امکانه، این غیر موجود مع العله فی مرتبه ذات الکمالیه، گرچه این فکاک علت و معلول از هم محال است و معیت خارجی دارند ولی معیت ذاتی و رتبی ندارند، لذا معیت یک طرفه است، معیت یک طرفه با همون تقدم و تأخر سازگار است. فالمعلول لعجل نقصه و امکانه غیر موجود مع الا فی مرتبت ذات الکمالیه، ولیکن العلت موجودت مل معلول فی مرتبت وجود المعلول من غیر مزایلت ان وجودها الکمالی. معلت با معلول هست اما به نحو تجلی است نه به نحو تجافی، به این نحو نیست که جای خود را خالی کند و زائل بشود و در حد معلول قرار بگیرد تا با معلول باشد، که اون رتبه ذاتی خود را از دست بدهد و رها بکند و اون رتبه از او زائل بشود، این چنین نیست. لکن العلت مل معلول فی مرتبت وجود معلول من غیر مزایلت ان وجود حل کمالی، این علت از اون وجود کمالی خود که کامل تر از معلول است زائل نمی شود. و من ام انا فی تحقیق هذه المسئله اوتی خیرن کثیرن، چون دیکه از امهات مسائل حکمت است، چون که در آغاز این موقف دهم هم که سخن از دوام فیض و حدوث عالم هست، همودن که این از عزائم مهمات حکمی است. در صفحه 282 فرمودن اعلم ان هذه المساله من عزائم المهمات الحکمیه و دینیه التي يجب تقررها في الاذهان، این نشانه عظمت این مسئله است. و دلیل علی ما ذکرنا، برهان نقلی بر اینکه خدا با عالم هست گرچه عالم با خدا نیست، گذشته از اون دلیل عقلی که هر علتی با معلول هست من غیر مزایله، و دلیل علی ما ذکرنا قوله سبحانه و تعالی که او تو معکم اینما کنتم، و این اختصاص هم به انسان ها ندارد که حالا با انسان باشد ولی با ستاره و فرشته و زمین و شجر و حجر نباشد، این چنین نیست. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، این همون مع کل شیء لا و مزایله است. و قولوا اینما تولوا فثم وجه الله، این همون مع کل شیء لا و مزایله است، لذا کثرت پذیر نیست. مفهوم شیء واقعا می شود اشیا، شیء را ما هر جا ببینیم با اون امر مخصوص می بینیم، یعنی اگر ما سر بلند کردیم آسمان را دیدیم، شیء را دیدیم، اما چیزی را دیدیم که هم ستاره است هم شیء، هازا کوکمون و هازا شیء. و اگر سر فرود آوردیم حجاره را دیدیم یا آب را دیدیم، این شیء هم آب است و هم واقعا شیء است. اما درباره وجه الله اینما تولو فسم وجه الله، پس وجه الله داخل فرشا لا به ممازجه. و غیر ذلک من آیات القرآنیه و احادیث نبویه هم که متخذ از نصوص قرآنی است همین را تایید می‌کنم. فیضا تقرر هذا، که هم برهان میگوید هیچ علتی معلول خود را رها نمی‌کند و هر علتی با معلول است، و هم قرآن میگوید خدای سبحان با اشیاء است لا و مزایله، و هم عرفان و کشف و شهود این معنا را تأیید میکند، وقتی هر کدام از این سراح مسئله را تأیید کردن، اونگاه نرجعو و نقولو ان الحق المنزه عن الزمان موجود فی کل وقت من الاوقات لا علی وجه الاختصاص و تعلیق، خدای سبحان گرچه منزه از زمان و وقت است و در تاریخ نمی گنجد، ولی با همه زمان ها و تاریخ ها بود و هست. فذا تقرر هذا نرجع و نقول ان الحق المنزه عن الزمان موجود فی کل وقت من الاوقات لا علی وجه الاختصاص و تعلیق، که تعلق داشته باشد به یک زمان معین یا مختص باشد به یک زمان مخصوص. والحق المنزه عن المكان موجود في كل واحد من الامكنه لا على وجه تغییر و تطبیق، خدای سبحان که منزه از مکان است با هر موجود مکانی هست و در هر مکان هست، اما منطبق بر اون مکان نیست، مثل یک ستاره که در فضای معین باشد یا درخت که در مکان معین باشد، على وجه تطبیق یا تغییر به اون مکان این چنین نیست. کما یقوله المشبه، چون مشبه که عرش را تخت جسمانی می داند معاذ الله، الرحمن و علی العرش استوا، اون را هم بر یک امر جسمانی حمل می کند، این چیزی می پندارد که در یک مکان معین است علاوه بر تغییر و تطبیق. ولا علاوه چل مباینت و الفراق. این طور نیست که حالا که منطبق نیست منعزل باشد، و این طور نیست که تطبیق و انعزال نقیض هم باشند که اگر چیزی تطبیق نداشت حتما منعزل است، یا اگر منعزل نبود حتما منطبق است. اینا نقیضه این هم نمیستن. ولا علاوه چل مباینت الفراق کما یقوله المنزه من العلماء الذین لم یبلغوا فی العلم الى درجه العرفاء، نظیر بعضی از معتزله و مانندان. زیرا تنزیه اینها هم در حقیقت تشبیه است. اونا که خدای سبحان را منزه از هر موجود دانستند، گفتند به اینکه او فقط یک نور غیبی است و در نشأه شهادت شهود و حضور وجودی ندارد، اینها برای خدای سبحان مقام معلوم ذکر کردن. اینها در حقیقت تشبیه کردن خدای سبحان را معاذ الله به موجود محدود مجرد، منتها در لباس تنزیه. الذين لم يبلغوا في العلم الى درجه العرفاء ليعرفوا ان تنزيههم ضرب من التشبيه والتغيير، تا اینا نمیدانن که این تنزیهشون صورتا تنزیه است ولی باطنا تشبیه و تغییر، زیرا برای خدا حد وجودی خاص قائل شدند. چرا تنزیه اینها این تشبیه است؟ لجعل مبدا العالمین محصور الوجوده به تجرد ان بعض انها الوجود بالمباینت والمغایره. اینا خدای سبحان را که مبدع عالم است در یه وجود تجردی خاص محصور کردن، گفتن به این که از جهان طبیعت خارج است و بالمزایله خارج است، بالمباینت والفراق خارج است. لجعله مبدع عالم را محصور الوجوده به تجرد ان بعض انها الوجود، تجرد دارد اون هم بالمباینت و المغایره. در بیانات هست امیر سلام الله هست که خارج عن الاشیاء لا بالمغایره یا لا بالمزایله، کسی بیگانه باشد به منفک باشد. در حالی که فقط ثبت ان واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات بل حیثیات است. اگر یه حیثیتی وجودی را نداشته باشد پس از اون جهت ممکن است و فقیر، و اگر در یه حیثیتی حضور نداشته باشد پس در اون حیثیت وجوب ذاتی ندارد، چون واجب ذاتی با وجوب جمعی جهات همراه است. باید همه حیثیت را واجب در همه حیثیت واجب باشد، قهرن در همه حیثیت هم باید حضور و وجود داشته باشد. و لیست فی ذاته المحیطت بالکل جهتون امکانیه، نمیشه گفت خدای سبحان از یک جهتی واجب است و از جهتی ممکن. اگر در یک حد وجودی خاص باشد و در حدود دیگر حضور نداشته باشد، نسبت به مقداری که حضور ندارد امکان است، نسبت به مقداری که حضور دارد واجب. پس ذات او دارای حیثیت وجدان و فقدان خواهد بود، در حالی که واجب الوجودی به ذات واجب الوجودی من جمیع جهات است. نتیجه می شود که فهوه خدای سبحان ما کل موجوده به کل جهه من غیر تقییدن لا تکسر، که ثبوتیش با سلبی آمیخته است. فهوه فی کل شی و لیس فی شی، و فی کل زمان و لیس فی زمان، و فی کل مکان و لیس فی مکان، بل هو کل الاشیاء و لیس هو الاشیاء که هو الذی فی السماء الهون و فی الارض اله. پس لازم بود که این نورغزاد این نکته را هم بفرماید که گرچه هیچ وقت عالم با خدا نبود، ولی همواره خدا عالم را رها نمی کند و در همه شؤون با خدا با عالم هست. اما اون چه که در این بازنگری اخیر لازم است در باره اصل حدوث و قدم گفته شود به خواست خدای سبحان، این است که اون نکاح نقاط عمده‌ای که حکمت و کلام را از هم جدا می‌کند در مسئله حدوث و قدم، بعضی‌ها به مسئله علت و معلول برمی‌گردند، بعضی‌ها به مسئله اختیار و اراده و قدرت واجب برمی‌گردند، بعضی‌ها به مسئله تجرد و مادیت برمی‌گردند. اینها اون نکات حساسی است که بین حکیم و متکلم اختلاف است. البته مبانی و مبادی دیگر هم هست که ممکن اشاره بشود، اما اون چه که به مسئله علت و معلول برمیگردد این است که یکی از احکام عامه علت و معلول به عنوان احکام مشترک علل و معلول مسئله بطلان دور و تسلسل است که لا دور ولا تسلسل فی العلت و المعلول. چون علت و معلول از بحث‌های مهم فلسفی است نه بحث غیر فلسفی، لذا مسئله دور و تسلسل جز بحث‌های فلسفی است و نه غیر فلسفی، از احکام علل و معلول است. اون علمی که عهده‌دار مسئله علت و معلول هست، اون علم عهده‌دار بیان اوصاف ثبوتی و سلبی علت و معلول است. در علت و معلول یه احکام مشترک است، یه احکام مختص. یعنی بعد از اینکه علت را به چهار قسم تقسیم کردن، علت فاعلی و غایی، مادی و صوری، برای هر کدام یک باب جداگانه است که علت فاعلی احکام و خصوصیاتش چیست و سایر علل احکام و خصوصیاتشون چی هست، و یه بابی هم به عنوان احکام مشترک بین علت و معلول ذکر میکنم. یکی اینکه لا دور فی العلیت و المعلول، یکی اینکه لا تسلسل فی العلیت و المعلول. در اونجا که سخن از تسلسل هست، اقسام تسلسل بیان میشود، شرط استحاله تسلسل بیان میشود، چه اینکه اقسام دور به شرط استحاله دور هم ذکر میکنن. دور را به دور معی تقسیم میکنن که لبنتین متساندتین، و دور علی تقسیم میکنن که دور معی میگوین محال نیست، دور علی محال است. و بازگشت استحاله دور هم به جمع بین نقیزین است، چون در حقیقت اون که ممتنع به ذات است جمع بین نقیزین است. دور محال به ذات نیست، یا تسلسل محال به ذات نیست، چون در دور جمع نقیزین لازم می آید، از این جهت دور باطل است. پس دور را به اقسام تقسیم می کنند، محالش را از ممکن جدا می کنند. تسلسل هم به اقسام تقسیم می شود، محالش را از ممکن جدا می کنند. اون تسلسلی که به اتفاق فریقین محال است، یعنی چه حکیم چه متکلم، اون تسلسلی است که امور کثیره ترتب داشته باشند به اجتماع در وجود، این سه شرط را دارا باشند: کثرت، اجتماع در وجود، ترتب. ولی متکلم میگوید هیچ یک از این دو شرط اخیر لازم نیست، امور کثیره نمیتوانند نامحدود باشند، خواه بینشون ترتب باشد یا نباشد، خواه به اجتماع در وجود داشته باشند یا نداشته باشند. این یک اختلاف مهمی است در مسئله علت و معلول، از احکام مشترکه بین علت و معلول که حکیم میگوید وقتی این تسلسل محال است که بین آحادش ترتب باشد و اجتماع در وجود، متکلم میگوید نه، اگر اجتماع در وجود هم نباشد محال است. چون این چنین میپندارد، لذا فهمید که اگر حوادث عالم نامحدود باشد محال است، برای اینکه تسلسل میگوید که دلیل بطلان تسلسل میگوید این محال است. این یک ریشه اختلاف و اختلاف مبنی. مسئله دوم مسئله صفات واجب تعالی است. درباره حدوث و قدم، درباره اختیار و ایجاب، و بازگشت این اختلاف هم به تفسیر معنای قدرت است و معنای اختیار. یکی از اوصاف ثبوتی خدای سبحان است که اون قادر است. در این که خدا قادر است سخنی نیست، اما القدرت و ماهیه. متکلم میگوید قدرت صحت الفعل و ترک است، یعنی فا فاعل باید طوری باشد که اگر خواست انجام بدهد و اگر نخواست انجام ندهد. صحیح باشد که انجام بدهد، صحیح باشد که انجام ندهد. این میشه قدرت. حکیم میگوید قدرت برای مشیت الفعل و ترک است. کون الفاعل به حیث انشاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل. این معنای قدرت است و این منافات ندارد، با اینکه دائما بخواهد به دائما هم انجام بدهد، چون که در قسمت ابدیت عالم این چنین است. متکلم میگوید اون فاعلی که فعل از او جدا نیست او موجب است نه قادر. حکیم میگوید اون فاعلی که میاندیشد و کار میکند و به طوری است که اگر نخواهد نمیکند و اگر بخواهد میکند، لکن دائما خواست و کرد، میشود قادر. این اختلاف مبنایی در الهیات بالمعنی الاخص، اون اختلاف مبنایی در الهیات بالمعنی الاعم. ریشه سوم از اون اختلافاتی که بین دو فریق است، مسئله وجود مجرد است که آیا در جهان غیر از خدای سبحان موجودی مجرد هست یا نه. اونها از باب اینکه خدای سبحان شریک ندارد، عقل بران است که خدای سبحان شریک رو همتا ندارد. نقل هم دلالت میکند که لیس کمثله شی. این چنین میپندارند که اگر یک موجود مجردی غیر از خدای سبحان باشد، میشود مثل خدا. خدا هم مجرد است، اون هم مجرد است. اگر اون موجود مجرد باشد، میشود شریک الباری، و شریک الباری عقلا و وحیا محال است. پس موجود مجردی غیر از خدای سبحان محال خواهد بود. این در حقیقت یه جهانبینی مادی است. حالا خدا را چگونه با تجرد قبول کردن؟ قهرن ارواح انبیا، وحی، اسمت، رسالت، ایمان، تقوا، علم، اندیشه، همه و همه موجودات مادی هستند، منتهای مادی رقیق و ظریف و امثال ذلک. و چگونه حالا وحی را توجیه میکنن، چگونه روح را توجیه میکنن، چگونه اسمت و تقوا، همه اینها را بالاخره ناچارن به امور مادی توجیه کنن. در بین اینها افرادی هم هستن که ارواح انبیا و اولیا و امثال ذلک را مجرد میدانن و ارواح دیگران را مثلا مادی رقیق بدانن. علیحال این هم یک اختلاف اساسی و مبنایی است بین حکیم و متکلم. و ممکن است فروع دیگری هم، مبانی دیگری هم در بین باشد که به خواست خدای سبحان در کنار این سه اصل و سه مبنا ذکر بشود. اما اونچه که مربوط است به مسئله علت و معلول، خب اوی بحث مفصلی دارد، باید در امور عامه مطرح بشود که اون دلیلی که میگوید تسلسل محال است، اون دلیل حد وسطش مبین و روشن است، به طوری که خواه اون امور کثیره اجتماع داشته باشن یا نه، تردد داشته باشن یا نه، یا اینکه مخصوص اون جایی است که امور کثیره تردد داشته باشن و اجتماع در وجود هم داشته باشن. حق پیش حکما این است که اون اموری که کثیر باشن و ترتب داشته باشن و اجتماع در وجود تسلسلشون محال است، و اموری که کثیر باشن، ترتب نداشته باشن یا اجتماع در وجود نداشته باشن، تسلسلشون محال نیست. این برهان عقلی دارد و طرح اون برهان عقلی از حوصله بازنگری این موقف دهم بیرون است. یه بحث مفصلی مربوط به امور عامه است و علت معلول. و اما اونچه که اجمالا میشود اشاره کرد این است که بالاخره ابدیت قیامت مخصوصا بهشت مورد پذیرش همه موحدان و فریقین اهل کلام و حکمت است. خب اگر چنچه تسلسل محال است و اجتماع در وجود شرط نیست، بین گذشته و آینده که فرقی نیست، نباید از این طرف هم امور نامحدود یافت بشود، همونطوری که در گذشته امور نامحدود نمیتوانست یافت بشود، در آینده امور نامحدود نمیتواند یافت بشود، چون همه اوصاف بهشت قابل شماره نیست و بهشتیا در طی این ابدیتی که هستند حالات گوناگونی دارن مخصوصا به زعم اهل کلام که هیچ موجودی غیر از خدای سبحان مجرد نیست، همه موجودات مادی هستند، منتها ماده ها و مادی ها با هم تفاوت در رقت و غلظت دارند. اگر چونچه ابدیت، اگر چونچه عدم تناهی امور غیر مجتمع در وجود محال است، اختصاصی به ماضی ندارد. حال آینده هم همین طور است. این سخن و این فرمایش ناتمام است. گرچه مرحوم خواجه پذیرفتند، گفتند تسلسل فرقی ندارد، خواه اجتماع در وجود داشته باشند، خواه اجتماع در وجود نداشته باشند، باطل است. و شیخ الاستاد مرحوم شعران رضوان الله علیه هم این سخن تجدید را حمایت می‌کردند متاسفانه. ولی حالا بعد میرسیم به اونچه که در نقد المحصل مرحوم خواجه است. و اما اونچه که برمیگردد به اثبات صفات واجب تعالی در باب قدرت، اون در جلد ششم مبسوطاً بحث شد و معنای قدرت حق، اختیار حق، اراده حق مفصل بحث شد و اونجا کاملاً ثابت شد به لطف حق که خدای سبحان قدرت دارد و قدرت عین ذات حق است و قدرت معنای مشیت الفعل و ترک است، نه صحت الفعل و ترک. و در معنای قدرت سبق عدم مقدور شرط نیست، یعنی لازم نیست به اینکه فاعل باشد به هیچ کار نکند بعد یک شیء معدومی را ایجاد کند تا اینکه بگوییم او فاعل قادر است، بلکه همین که سبق ذاتی برقرار بود کافی است. همین که این معلول ذاتن به علت ارتباط داشت و این علت ذاتن سایه افکن و غیوم معلول بود کافی است. پس در معنای قدرت سبق عدم معلول شرط نیست، چون در معلول بودن معلول هم سابقه عدم شرط نیست، چون که علت حاجت حدوث نیست بلکه علت حاجت امکان است. البته محققان اهل کلام نمیپذیرند که علت حاجت حدوث است، اونها هم مثل حکیمان قائلند که علت حاجت امکان است و میگویند اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود، او محتاج است، خواه قدیم باشد خواه حادث. علت حاجت حدوث نیست که اگر چیزی حادث نبود محتاج نباشد، علت حاجت امکان است، همین که شی ممکن الوجود بود محتاج است، چه این که وجود او دائم باشد یا نباشد. منتها تمام حرف اهل کلام این است که اگر یک شیئی دائمی بود، فاعل او باید موجب باشد نه مختار، و علت حاجت امکان است نه حدوث. نه چون حدوث علت حاجت است عالم نمیتواند قدیم باشد، بلکه چون خدای سبحان مختار است عالم نمیتواند قدیم باشد. اگر یک فعلی هستی او عین ذات او نبود، ممکن الوجود بود، او فاعل میخواهد و علت احتیاج هم امکان هست و سبق عدم هم شرط نیست، ولی فعل قدیم را باید به فاعل موجب اسناد داد نه فاعل مختار. چون خدای سبحان مختار است نمیتوان عالم را قدیم نامید. و نزاع اونطوری که امام رازی در محصل میگوین که نزاع بین اهل کلام و اهل حکمت در حدوث و قدم نزاع لفظی است نه نزاع معنوی. بیان و ذالک این است که حکیم میگوید عالم قدیم است، متکلم میگوید عالم حادث است. این نزاع برای آن است که حکیم میگوید معاذ الله خدا فاعل موجب هست و فعل فاعل موجب از او جدا نیست، متکلم میگوید خدا مختار هست، فعل فاعل مختار از خدا از فاعل جداست. چرا این نزاع لفظی است؟ برای اینکه اگر متکلم خدا را موجب بداند، قائل به قدم عالم خواهد شد، چون که اگر حکیم خدا را مختار بداند قائل به حدوث عالم خواهد شد. پس منشأ اختلاف در حدوث و قدم عالم آن است که در اختیار و ایجاب حق اختلاف دارند. حکیم معاذ الله میگوید خدا موجب است، متکلم میگوید خدا مختار است. اگر هر دو بپذیرند که خدا مختار است، هر دو قائل به حدوث عالمند، و اگر هر دو بپذیرند که خدا موجب است، هر دو قائل به قدم عالمند. مرحوم خواجه همونطوری که سایر اشتباهات محصل امام رازی را بررسی کرد، به نقطه ضعف این توهم هم پرداخت، فرمود به این که اختلاف معنوی است نه اختلاف لفظی، هم در حدوث و قدم اختلاف دارند، هم در معنای اختیار، و هر دو میگوین آل خدا مختار هست. حکیم میگوید خدا مختار است، متکلم میگوید خدا مختار است، منتها حکیم میگوید عالم یعنی فیض خدا قدیم است و متکلم میپندارد که عالم حادث است، برای اینکه اختیار را دوجور معنا میکنند. اختیاری که اهل کلام معنا میکنند همون صحت الفعل و ترک است، اختیاری که حکیم میگوید همون مشیت الفعل و ترک است، که اینها را مرحوم سعد المتعلین در همون جلد ششم اسفار مبسوطا بیان کرد. این مبنای دوم، نقطه نظر دوم، که اختلاف زیربنایی و ریشه است که اگر حل بشود مسئله حدوث و قدم هم حل خواهد شد. مبنای سوم و اصل سوم هم مسئله این که مجردی غیر از خدای سبحان نخواهیم داشت، که اگر چونچه مجردی غیر از خدای سبحان داشتیم شریک باری میشود. این زعم اهل کلام است یا بعض اهل کلام. حکیم میفرماد به این که تجرد مغلوب تشکیک است، یک تجرد از ماده است، بعد تجرد از جنس و فصل است، بعد تجرد از ماهیت است، بعد تجرد از حد وجودی است و امثال ذلک. اون تجرد تام که لیس کمثلی شی، اون تجرد از حد وجودی است و از ماهیت است و از هر گونه قید، اون اطلاق محض است که حتی به صورت اطلاق لابشت مقسمی بازگو می شود. آن است که مخصوص ذات اقدس اله است و لیس کمثلی شی. موجودات دیگر گرچه ماده نداشته باشند یا جنس و فصل نداشته باشند یا ماهیت نداشته باشند، بالاخره تجردشون نسبی است نه مطلق، و از حد وجودی مجرد نیستند و یقینا محتاج. و چون عقول عالیه و افو علوم و امثال ذالک مجردن و مجرد تاریخ بردار نیست، نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی، بنابراین اصل فیض دائم هست. اینها را به خواست خدای سبحان در نقد المحصل که بعداً باید بخوانیم، مراجعه فرمایید به نقد المحصل صفحه 124 به صفحه 125 نقد المحصل به طبع جدید مراجعه فرمایید، بعد صفحه 189 به بعد که اختلاف اهل عالم در حدوث اجسام هست ملازم فرمایید تا اینکه این عبارات هایی که عرض شد بخوانیم. در صفحه 124 و صفحه 125 مسئله این که القدیم یستحیل استناده الی الفاعل آمده، امام رازی فرمود که به اندی ان الخلاف فی هذا المقام لفظیون. مرحوم خواجه فرمود به اینکه این اختلاف لفظی نیست، اختلاف ریشه است، برای اینکه اختیار را اهل کلام با اهل حکمت دو گونه معنا میکنند. و برهانی که برای حدوث عالم هست به عنوان برهان تطبیق، دو تا اشکال برش هست که برهان تطبیق چون اجتماع در وجود ندارن، ذهن باید اینا رو منطبق کند. اینا نه تطبیق خارجی دارن نه تطبیق ذهنی، چون برای ذهن میسور نیست که نامحدود رو جمع بکند، و از طرفی هم کم و زیاد دارد، چیزی که کم و زیاد دارد حتما متناهی است، این را نقض می شود به اینکه معلومات و مقدرات باری تعالی کم و زیاد دارن، پس باید اون هم باید محدود باشه. مرحوم خواجه فرمود به اینکه مهمترین حرف برای برهان تطبیق این است که ما نمیخوایم که آحاد حلقات این سلسله با هم منطبق بکنیم تا شما بگید اینا که در خارج نیستن تا منطبق بشوند، و در ذهن هم که احضار نمیشوند تا تطبیق بشوند، برای اینکه ذهن توان اون رو ندارد. ما میگوییم که هر یک از این آحاد سلسله دو صفت دارد، یکی اینکه سابق است نسبت به آینده، یکی اینکه لاحق است نسبت به گذشته. هر کدام صفت سابقیت و لاحقیت را دارند. اگر این سلسله نامحدود باشد، این حلقه آخر لاحق است بدون سابق. ما اگر به اون حلقه اول نرسیم که سابق باشد بدون لاحق، چون سابقیت و لاحقیت متضاعفن. اگر ما دو تا سابقیت داشتیم بود دو تا لاحقیت داشته باشیم، پنج تا سابق داشتیم بود پنج تا لاحق داشته باشیم، و از این طرف میبینیم آمار لاحق بیش از آمار سابق هست، باید به آغاز سلسله برسیم که اون سابق است و لاحق نیست، تا این آخری که لاحق است و سابق نیست با هم جبران بشود. این تطبیق در تطبیق وهم کافی است و نیازی هم به تطبیق خارجی نداریم. این زعم متاسفانه مرحوم خواجه را وادار کرده که این برهان را بپذیرن و بگن به اینکه برهان تطبیق کافی است برای اینکه ما بگویم حوادث رو گذاشتیم متناهی است. اون را در همین این فصل مسئله صفحه 189 به بعد که اختلاف اهل العالم فی حدوث الاجسام، اونجا ذکر میکنن، بعد فهمد که به اندی فی نظر، و سخن خودشون رو در صفحه 208 و 209 بیان میکنن که ملاحظه میفرمایید. الحمدلله رب العالمین.